أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دوازدهمین مسئله از مسائل نوع محرم جریان غش در معامله بود که مطالب فراوانی زیر مجموعه این عنوان بود. یکی این که الغش ما هوه و فرق بین غش و غش چیست که اینا گذشت. مطلب دیگر این بود که حکم تکلیفی او چیست. ثابت شد که حکم تکلیفی غش حرمت هست ولو عناوین دیگر او را همراهی نکند، گرچه عمومات قرآنی دلالت دارد و قواعد عامه عقلی هم دلالت میکند. اجماع خاصی هم در مسئله است منتها مدرکی است. عمده نصوص فراوانی است که گرچه سند بعضی ضعیف است و گرچه دلالت بعضی تام نیست، لکن در بین نصوص روایت هایی که سندن تام دلالتن هم تام باشد وجود دارد. در باب حرمت غش ممکن است این سلسله مسائل جزئی باشد که رو با مطالعه حل میکنید، چون امروز روز آخر بحث است، دارن فردا هم این اجلاس حوزه و تبلیغ هست، ما باید این بحث رو جمع‌بندی کنیم. قهرن یه مقدار از بحث های فرعی و جزئی میماند که اونها رو انشاءالله با مطالعه حل میکنید. حتما این مکاسب را به خواست خدا به طور دقیق هم مطالعه کنید هم بحث کنید، که بعضی که بحث خارجی تم شد کاملا بتوانید مکاسب را تدریس کنید، چون مکاسب از کتاب های قوی و غنی فقه امامی است. خدا این فقیه و همه فقه ها را با انبیا و اولیا محشور کنید. فصل بعدی و مقام بعدی بحث درباره حکم وضعی غش است، که آیا این معامله‌ای که در او غش صورت گرفت به غش هست، معامله غشی که غش اسم مصدر است، معامله‌ای که غش هست یعنی در او غش اعمال شده، صحیح است یا باطل. مرحوم شهید در مسائل شرح شرایع جزم به صحت چنین معامله مغشوش کرده است و احتمال بطلان داد، لکن احتمال بطلان را ابطال کرد. مرحوم نراقی در مستند در جلد 14 ایشون هم همین کار را کرد. صاحب حدائق رضوان الله احتمال بطلان داد، اما نه کار شهید ثانی را در مسالک کرد و نه کار نراقی را. احتمال بطلان را بازگو کرد بدون اینکه قاطعانه این احتمال را رد کند. مرحوم مقدس اردبیلی رضوان الله اونطوری که مستحضرید مرحوم شیخ ازشون هم نقل کرده احتمال بطلان را با میل به بطلان یاد کردن. پس درباره حکم وضعی دو قول است که این معامله صحیح است، یک قول باطل است قول دیگر. در حکم تکلیفی جملگی بر حرمت او فتوا دادن. در مقام ثانی بحث که حکم وضعی است از نظر صحت و بطلان مورد اختلاف است. قدما شاید کمتر تعرض کرده باشن، ولی متأخرین اونچه که در مسالک هست، اونچه که در حدائق صاحب حدائق است، اونچه که در مستند من مرحوم نراقی است، اونچه که از فرمایش مقدس اردبیلی است، با اونچه که خود نراقی انتخاب کرده، صاحب جواهر به جد انتخاب کرده، مرحوم شیخ به دنبال نراقی و صاحب جواهر رضوان الله علیهم اجمعین صحت را به جد تعقیب میکنند، اینا غالب صحتند. پس جای این بحث هست که انسان بگوید در مقام ثانی دو قول است، گرچه در مقام اول قول واحد بود. این در حرمت تکلیفی هیچ به اختلافی نیست در حکم تکلیفی، ولی در حکم وضعی دو نظر هست. ادله قائلین به بطلان یا مائلین به بطلان را بررسی کردند. این میل به بطلان گاهی زمینه فتوا به احتیاط می شود یا لااقل توقف. وجه اول این است که در داد و ستد قشی که فروشنده قش کرده به این معامله درش فیه قشون معقود علیه غیر موجود است، موجود غیر معقود علیه است، مقصود غیر واقع است، واقع مقصود نیست، همان است که ما قصد لم یقه و ما قصد واقع لم یقصد. برای این که مشتری به قصد خرید شیر خالص رفته به سراغ شیر فروش، شیر مزید ممزوج به آب گیرش آمده، اون چرا که مشتری میخواست گیرش نیامده، اون چرا که به گیر مشتری آمده مطلوب او و مقصود او نبود، همچنین در خلیط در قبال مزیج او به سراغ گندم جید رفته ولی خلیط با ردی گیرش آمده، انواع و اقسام قشی که شاید ده ها صورت داشته باشد که جامع ترین وجوه را مرحوم نراقی در مستند دارد، در همه موارد حالا الا ما شذ و ندر میتوان گفت به این که مشتری چیزی را خواست که به دستش نیامده و چیزی هم به دست مشتری رسید که معقود نبود، عقد روی اون نرفت، مطلوب اون نبود، این دلیل بطلان رو قواعد اولی. همون طوری که در حکم تکلیفی گاهی از قواعد عامه استفاده میکنن، نظیر این کار قبیح است، ظلم است، اقراء است، تدلیس است، گاهی هم از نصوص خاصه مدد میگیرن، در جریان حکم وضعی هم همین طور است، گاهی از قواعد عامه عقلی کمک میگیرن، گاهی هم از نصوص خاصه. قاعده عام عقلی همین بود که اشاره شد که ما وقع لم یقصد ما قصد لم یقصد، اما نصوص خاص مسئله از دو جهت از نصوص خاص مسئله کمک گرفت، یکی این که خود قش محرم است طبق اون چی که در مقام اول ثابت شد و این بی هم مستاق قش است و با بی متحد است، چون این بی خارجی، این داد و ستد خارجی مستاق قش است و قش محرم است، پس این محرم است، نهی در معامله مستلزم فساد اوست. وقتی نهی به یک داد و ستد تعلق گرفت دلالت میکند برای اینکه این مرضی شارع نیست و ممضای شارع هم نیست. این وجه دوم. وجه سوم این است که از این دقیق تر و نزدیک تر و این است که خود این خرید و فروش، خود این بیعی که فیه قشون منهی است، خود این کالا نهی شده است، خرید و فروش او نهی شده است، برای اینکه در خبر موسی بن بکر یا بکیر آمده است که وجود مبارک امام سلام الله علیه اون درهم مقشوش را گرفته و شکنده فرمود القهی فی البحر و تا لا یباع بشی، معلوم میشود کالایی که مورد قش است خود این بی ممنوع است. خب پس یه وقت از راه اجتماع نهی با معامله است و اتحاد این دوتا عنوان، عنوان بی و قش که بچه دوم بود، گاهی نه مستقیمن مذهب به نهی خود بی است، به بی همچون خصوصیتی ندارد، اگر اجاره باشد، مزارعه و مزارعه و مساقات و امثال زارعه باشد فرق نمی کند، خود این معامله منهی است که دلیل سوم است و اگر تام باشد امتن و دلائل. اینها خلاصه وجوهی است که قائلین به بطلان یا مائلین به بطلان یا محتملان بطلان یاد کردن. مرحوم شهید رضوان الله در مسالک و همچنین نراقی در مستند، بعد صاحب جواهر و بعدش هم مرحوم شیخ رضوان الله علیه اجمعین همه این وجوه رو ابطال کردن، لذا شهید در مسالک جزم به صحت پیدا کرده، صاحب جواهر هم همین جزم را تأیید کرده، گفت راهی برای احتمال بطلان وجود ندارد. بعد مرحوم شیخ هم اینا را پرورنده. اون چه که به دست مرحوم شیخ رسید از پیشینیان و این رو باز کرده در کتاب خیارات ایشون هست، در بحث خیار عیب به مانند اون، که از اونجا می شود مسائل مربوط به قشه در معامله را هم بازگو کرد. مرحوم صاحب جواهر نراقی و دیگران می فرمون به این که اگر این دلیل عقلی را شما برای بطلان اقامه کردید که ما بقع لم یقصد ما قصد لم یقع، در تمام انهایی که خیار شرط هست، خیار تخلف بسبه هست، تخلف شرط هست، خیار اشتراط هست، خیار تدلیس هست، خیار رؤیت هست، خیار عیب هست، در همه موارد باید فتوای بطلان این دادستت ها بدید. مگه در همه موارد ما قصد لم یقع ما بقع لم یقصد؟ این خریدار که به سراغ کالای فاسد که نرفته، او برای خرید کالای صحیح اقدام کرده، پس باید در معیب فروشی فتوای بطلان بدید. اونجا که تدلیس شده فتوای بطلان بدید. اونجایی که برخلاف شرطشون، برخلاف وصفی که تعهد کردن تسلیم کردن، فتوای بطلان بدید. چرا در همه موارد فتوا به صحت میدید؟ معلوم میشه باید که اون چرا که گفته شد ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع، اون یک محور خاص خود رو دارد که باید تحلیل بشه. بله ما هم قبول داریم که اگر یه چیزی ما وقع لم یقصد بود، ما قصد لم یقع بود، باطل است. اما این مقام از اون قبیل است یا نه؟ ما میگوییم به این که طرفین قصد صحیح داشتن، بدون تدلیس، با حفظ شرط، با حفظ اشتراط، با حفظ وضع، که بدون شرط و اشتراط فرق میکنه به اصطلاح. خیار تخلف شرط با خیار اشتراط فرق میکنه. یه وقت از شرط الخیار میکنه، یه وقت از میگه که اگر خیانت کردی در ضمن این عقد این معامله تام باشد، وگرنه من حق فصل داشته باشم. یه وقتی میگه نه این کالا رو میخرم به شرط اینکه این عبد رو میخرم به شرط یک کاتب باشد، یا این ظرف رو میخرم به شرط دیگه مال فرون کارخونه باشد. این شرط به وصف بر بگردد که شرط یک وصف میکنن. یه وقت است که شرطی در ضمن عقد است، یه وقتی شرط مبی است، یه وقتی شرط الخیار است، که این سه مسئله کاملا از هم جداست، گرچه مشترکاتی هم دارد. در هیچ یک از این موارد فتوا و بطلان نمیدن، با اینکه مقصود واقع نشده و اون چه واقع شده مقصود تام نبوده. سرش اون تحلیلی است که بزرگان قبلی کردن، منتها مسعود مرحوم شیخ رضوان الله در خیارات مکاسب به صورت باز ذکر کرده. و اون این است که یه وقت خرید فروش کلی است، یعنی کسی یه کالای کلی رو بخرد، یه ظرفی میخرد، یه فرشی رو میخرد. در محور خرید و فروش که روی عنوان کلی عقد واقع شده است، اونجا که جا برای غش نیست، یعنی کسی رفته یک ظرفی رو معامله کرده، یه ظرف کلی، در هنگام تسلیم یک ظرف ترک خورده به مو برداشته ای را فروشنده به خریدار میدهد، این در مقام وفا دارد غش میکند، نه در مقام عقد. در مقام عقد که غشی واقع نشده، داد و ستدشون، بیع و اشتراشون روی اون ظرف سالم بود یا روی طلا بود، در هنگام تسلیم، در هنگام وفا، یک فلزی که آب طلا دارد به او داد. این غش در مقام وفاست، نه در مقام عقد است. همین که این شخص این ظرف مو برداشته و ترک خورده را گرفته، یا اون مطلا را که آب طلا داره گرفته، برد منزل، دید که این اون نیست که خریده، خب فوراً میاد عوض میکند، پس نمیدهد، به اصطلاح معامله را فسخ نمیکند، چون حق فسخ ندارد، حق فسخ ندارد. فقط در درجه اول باید بگوید آقا ما یک کالای سالمی رو خریدیم، این که ترک دارد این رو عوض بکن، این نخیار عیب دارد، نخیار وقت خلو وست دارد، نخیار رویه دارد، نخیار تدلیس دارد، هیچی ندارد. برای اینکه معبی اون کلیست، او که سالمه. اگر قشی هست در مقام تسلیم و در مقام وفاست، هیچ یکی از اقسام خیار هم اینجا نیست و مشتری حق به هم زدن معامله هم ندارد، فقط حق تعویض دارد. بگرد آیر عوض بکن، البته اگر فروشنده عوض نشد او راه دارد برای فصل. خب بله، اصلا تصریح کردن بالاتر از او که این کالا صحیح باشد و مقشوش نباشد، معیب نباشد، مدلس نباشد، آفت زده نباشد و مانند دار. مبی اون است نه این، اینی که داده مبی نیست. ایشون میبرد عوض میکند نه پس بدهد. معامله صحیحاً واقع شده یک، چون بی است لازماً واقع شده، دو هیچ حق فسخ ندارد. مبی مشکل نداشت، این مقبوض است که مطابق با مبی نیست. این کاملا میرود عوض میکند نه پس بده. این در صورتی که محور عقد کلی باشد. حالا خواه کلی در ذمه، خواه کلی در معین، که بگوید یکی از این ظرف های این انبار را من به شما فروختم، یا این یکی از این کاسه هایی که در این پیش ویترین هست به شما فروختم، این کلی فی المعین است. اگر در ذمه بفروشد کلی در ذمه است، اینجا حق پس دادن ندارد مشتری. این در صورتی که محور عقد کلی باشه. این تمام. یه وقت است که نه یه شیء خارجی است که خریدار از فروشنده خواست که اون کاسه رو به من بده، اون کاسه رو دست گرفته، طرفین با کاسه شخصی سخن میگوین، درباره کاسه شخصی سخن میگوین، فروشنده این کاسه را دارد میفروشد، همین کاسه مشخص را، خریدار هم میگوید این کاسه چند، و ایجاب و قبولشون درباره همین ظرف مشخص خارجی است. در حالی که همین ظرف ترک دارد، مو برداشته است بمانند، اینجا قش در معامله است، برای اینکه در محور عقد فروشنده دارد قش میکند و در محور عقد است که فیه قششون. اگر گفته شده حرام است، یعنی این عقد مصداق قش است، اون قش حرام است بمانند. خب از اینجا به بعد جا برای احتمالی است که شهید نقد کرده، ابطال کرده، احتمالی است که صاحب حداق داده به میل کرده، احتمالی است که مقدس اردبیل دارد و مائل هست و مانند. اینجا جای احتمال و میل هست، برای اینکه مصد عقد همین شیء شخصی است، می توان گفت به اینکه اون چی که مقصود مشتری است سالم است و اون چی که الان می خواهد بخرد ناسالم. این رو به عنوان اینکه سالم است دارد می خرد، در حالی که سالم نیست. لذا معقود موجود نیست، موجود هم معقود نیست، لذا معامله باطل است. او که میگوید اشتریتو، یعنی اشتریتو حاضر این به سلامت حاضر این از سالمه، در حالی که سالم نیست. لذا معقود اصلا موجود نیست و موجود معقود نیست. این احتمالیست که شهید نقل میکنه، احتمالیست که صاحب حداق میده، احتمالیست که نراقی ذکر میکنه، البته به مقدس اردبیلی و مانند دار. منتها شهید و نراقی رضوان الله علیه ما ابطال بکنن، صاحب حداق بی میل نیست، مقدس اردبیلی بی میل نیست، برابر این احتمال فتا. اینجاست که اون ادله سگانه راه دارد، یعنی ما وقع لم یقصد ما قصد لم یقه راه دارد. نهی از غش با بی متحده است، راه دارد که بچه دوم است. نهی از خود بیعی که فیه قشون که خبر موسی بن بکر بود که بچه سوم بود و کاملا از بچه دوم جداست راه دارد، اینجا این ادله است. در باب برای ابطال این ادله، اولا برای اینکه این ادله تراکم پیدا نکنه و ذهن رو مشغول نکنه و انسان با استبعاد روبرو نشه، یه نقض کلانی را جلوی آدم میذارن. هم شهید این کارو کرده، هم نراقی این کارو کرده، هم صاحب جواد این کارو کرده، بعد نوبت به شیخ رسید این کارو کرده رضوان الله علیه اجمعین. یه نقض کلانی. و این است که در همه مواردی که انسان میرود جنس میخرد به شرط صحه یا به وصف صحه، بعد تدلیس می شود در او، قش می شود، مقبول می شود، معیب می دن. در همه موارد همه شما فتوا به صحت می دید. برای چیه؟ وانکه اونجا ما قصد لم یقه ما وقع لم یقصد. وقتی انسان در برابر تلی از این فتوا قرار می گیره، اون حرارتش پایین میاد، اون صورتش پایین میاد، یه قدری آماده است برای گوش دادن که راز رمزش چیه، که در همه موارد بنای عقلا هم بر صحت. روایات فراوانی در باب خیارات است که ائمه علیهم السلام این گونه دادسیده را تصحیح کردن و گفتن خیار دارید، چون خیار از احکام معامله صحیح است، معامله فاسد که خیار ندارد. که خب وقتی انسان در برابر این همه شواهد قرار میگیرد، اون صورت و شدت و حدتش فرو می نشیند، اون وقت آماده است برای گوش دادن و اینکه اون راز و رمز صحت رو پیدا کنه که برای چی در همه موارد صحیح است. با اینکه بنای طرف این بر صحت بود، شرط صحت هم کردن و مانند اون تصریح به صحت هم کردن. سرش آن است که در این گونه از معاملات اگر اون وصفی که از دست رفت و وصف دیگر به جای او آمد، به تعبیر مرحوم شیخ و امثالشون، اینا منوع باشن که فاقد و واجد دو نوع باشد، که وقتی به عرف القا میکنید عرف بگوید این اصلا اون نیست. مثل این کسی رفته یک انگشتر طلا بخرد، یک انگشتر بدلی به او دادن، اصلا این دو جنس است، دو نوع است، این اون نیست، نه اینکه ناقص است. مثل کسی رفته در تاریکی در استبل اسب بخرد، حمار به او دادن. خب این دو نوع است. اینجاست که ما وقع لم یقصد ما قصد لم یقصد. خب اگر کسی برای خرید ذهب رفته مذهب گیرش آمد، برای خرید فضه رفته مفزز گیرش آمد، یعنی یه فلز بدلی که آب نقره بهش دادن میشه مفزز، یه فلز جعلی که آب طلا بهش دادن میشه مذهب. این ذهب خواسته مذهب فروختن به او، اینجاست رأساً معامله باطل است، چون معامله رو کلی نبود که این شخص برود عوض بکند، معامله رو این شئ شخصی است. یک زرگری یه انگشتر جعلی در دست اوست، روی همین انگشتر جعلی به عنوان طلا به مشتری فروخت، گفت بعتو این ذهب را، مشتری هم گفت اشتریتو این ذهب را، در حالی که این مذهب است نه ذهب. اینجا بله همگان فتوا و بطلان دادن. در بحث تدلیس، خیار شد، خیار رؤیه، وصف، در همه موارد میگن این از سنخ خیارات نیست، اینجا معامله باطل است. خب یه وقت است که قشی که بایع میکند معاملهی که فیه قشون از این قبیل نیست، از این قبیل نیست که کسی شیر بخواد به او آب بدن، شیریست که در او آب ریختن، نه شیر رو آب رو به جای شیر بدن، نه مذهب را به جای ذهب بدن. عرف میگوید اون چرا که این شخص خریدار گرفت عین همان است که میخواست جوهرن، گوهر ذاتش همان است، منتها وصفی از اوصاف را ندارد، یا وزنش کم است، یا وصفش کم است، یا شرطش کم است، یا همراهش کم است، همان است با یه فقدانی. اینجاست که ما وقع، ما قصده وقع اما نه تامن. اینجاست که معامله صحیح است اما نه لازمن، میشه خیاری. خب پس اگر قشی که بایع کرده گوهر مبی رو عوض کرده، مثل اینکه یک انگشتر بدری را به جای طلا فروخته، بله اصلا مبی معدوم است. اما اگر نه، یه ظرف ترک خورده ای را به جای ظرف سالم فروخته، مبی موجود است منتها وصف ندارد، پس معلوم می‌شود اینجا معامله صحیح است منتها خیار دارد. نحوه خیار فرق می‌کند، گاه خیار شرط است، گاه خیار وصف است، گاه خیار تبعه صفقه است، گاه خیار عیب. احکام اینا هم فرق می‌کند. اگر خیار شرط و وصف و امثال ذلک باشد، این مخیر است بین الفسق و الامضاء. اگر خیار تبعوض صفقه باشد، این منحل می شود به دو عقد، مختار از کل عقد رو به هم بزند، مختار است که اون بعض را قبول بکند اون بعض را رد کند. اگر به خیار عیب برگردد، مخیر است بین الفسق یک، ول امضا بلا عرش دو، ول امضا مع عرش سه. حکم خیارات هر کدام مربوط به خودش. خب این در جاهاییست که این اون چرا که به دست مشتری آمده عین همانیست که خواسته، منتها وصف ندارد. چون وصف ندارد خیار تطمیم می کند خواسته او را. در مقامی که قاش آمده ناسالم را به جای سالم فروخته، یا مزیج را به جای ناب فروخته، یا خلیط را به جای سره و خالص فروخته، این شخص گندم میخواست اینم گندم، شیر میخواست اینم شیر. شیر ناخالص است نه شیر نیست، گندم مخلوط است نه گندم نیست، بنابراین دلیلی بر بطلان معامله نیست. لذا این تحلیل عقلی نشون میداد، البته این که میگن تحلیل عقلی نه یعنی عقل فلسفی یا کلامی، نه، عقلی که عقلا با او دارن زندگی میکنن، یعنی اون روش عقلایی در مسائل عبادات روایات رو انسان بخواد بفهمد باید برود به فهم عرف. در معاملات وقتی بخواد روایات رو بفهمد باید برود پیش قرائز عقلا، این غریزه ها رو بشکافد ببینید چی توش در میاد. وقتی انسان غریزه عقلا رو میشکافد قبل از اسلام و بعد از اسلام، میبینه اینه، بین المسلمین و غیر مسلمین میبینه همینه، اونگاه میفهمد به این که چرا این همه روایات در مسئله تدلیس، خیار تخلف شرط، خیار رؤیه، خیار وصف و امثال ذلک همه فتوا به صحت دادن، گفتن صحیح هست و خیار داری. بعد انسان دوباره که برمیگردد به اون موطن غریزه، ببینه ها همین است که روایات گفته، بله ما از اون جهت که جزء عقلاییم غریزه من اینه. این روایات همونطوری که در بحث های عقلی اون فطرت دفن شده را، اون دفائن العقول را اینا اشاره میکنن در باره معارف، تو این برخوردهای اجتماعی اقتصادی سیاسی و مانندان هم این روایات میاد یسیر لهم دفائن العقول، اون دفینه ها را و گنجینه هایی که جز غرایز ماست ما با او داریم زندگی میکنیم اونا را اظهار میکنن، شکوفا میکنن. ما دوباره که برمیگردیم به غریزی بگیم ها درسته، همینی که گفتن همین. خب میبینید مرحوم صاحب جواهرم اول آمده این گفت شما چی میگید؟ میگید باطل است. اگر باطل است باید این همه بحث هایی که در خیار تخلف شرط و تخلف بس و رؤیه و تدلیس و عیب آمده فتوا بطلان بدید. وقتی که آسم این همه شواهد صحت میبینه یعنی آرام میشه، با حوصله گوش میده، میبینه روایت تحلیل میکنه، دوباره برمیگرده به اون منطقه غریزه، ببینه ها درست است، باید صحیح باشه منتها خیاری. قسمت مهم عدلی که اونا داشتن این بود. میرسیم به نصوص خاصه. نصوص خاصه یا از باب اتحاد نهی با عنوان بیع است، معامله است، یا نه خود نهی به مذهب معامله خورده. اما دلیل دوم که نهی خورده به قش و قش با بیع هماهنگ و متحد است به دلیل اون روایت بیع ثابتی که ان البیع فی الظلال قشون، فرمود به اینکه در سایه این پارچه های نازک را نفروش، برای اینکه در جای شفاف باشه ببینی کجا لکه داره نداره تارپودش چیه. شما در سایه میفروشی که روشن نیست. ان البیع فی الظلال قشون، پس معلوم می شود اون قش که تحریم شده با عنوان بی متحد است. وقتی با عنوان بی متحد بود نهی به خود بی می خورد، نهی در معاملات هم ارشاد فساد است. مگر این هم تام نیست؟ برای اینکه این مصداق است و عنوان محور حکم است، نهی به اون عنوان می خورد. این عناوین گاهی در یک جایی مصداقی است که مجمع دو تا عنوان، سه تا عنوان و امثال ذلک است. بی بی است، قش چیز دیگر است. گاهی مصداق است، مصداق بالعرض است برای یک شیء عنوان دیگر. اونجایی که نهی متوجه است، نهی که به مصداق متوجه نیست، نهی به عنوان متوجه است. عناوین کاملا از هم جدا. گاهی شیء مصداق چند تا عنوان هست. پس اونجا که نهی میخورد اونجا هیچ ارتباطی بین قش و بی نیست. اونجا که بین قش و بی هماهنگی است و ارتباط است، اونجا که جای تعلق نهی نیست. این دلیل دوم که من مردود. اما دلیل سوم که روایت موسی بن بکر باشد، اونجا دارد به این که خود این حضرت فرمود به این که این درهم رو دست خودش با دست مبارکش ای رو شکن و بود الغهی فی البالو حتی لا یباع به شی، یا اون نسخه که مرحوم شیخ نقل کرد لا یباع به شی فی قشون، یا اونی که تو روایت تو وسائل است لا یباع شی اون فی قشون. این ظاهره از بحث ما بیرون است. چرا؟ برای اینکه ما در این قسمی که یه چیز بدلی باشد، مقشوش بدلی باشد، قولی است که جملگی برانن همه فتوا دادن به این که این گونه از معاملات باطل است. ما که درباره این قش سخن نخواهیم گفت که مرحوم شیخ که انواع قش رو چهار قسم تقسیم کرده، قسم چهارم رو فتوا بطلان داده، یعنی کسی طلای بدلی رو به جای طلا بفروشه. اون چه از روایت برمی آید این است که این درهم درهم مقشوش بود. یعنی چی؟ نه یعنی طلای ناخالص بود، نه یعنی نقره ناخالص بود، چون اگه طلا بود منتها ناخالص، نقره بود منتها ناخالص، که تو بالوها نمینداختن که. این از مصادیق بارز اسراف است تو محرم. امام معاذ الله که همچین حکم کاری نمیکرد که. اینه که ایرو شکند و فرمود بندازید تو چاه، معلومش بدلی و جعلی بود و ابزار گول زدن این باز صراف ها بود. یه درهمی بود که نظیر. چرا دستور دادن که شما ابزار بت پرستی را بشکنید؟ برای اینکه جز فساد چیز از اون نمی آید. چرا گفتن ابزار نوازندگی محرم را بشکنید؟ برای اینکه جز حرام از اون چیز نمی آید. چرا گفتن ابزار قمار را بشکنید؟ برای اینکه جز حرام چیز از اون نمی آید. چرا میگن به همون چراتها میگن این درهم جعلی بدلی رو، چرا میگن اسکناس جعلی رو پاره کنی؟ برای که جز فساد چیزی دیگه از اون نمی آید. خب این اسکناس جعلی رو پاره کردن معنیش است که این که ابزار فساد است رو به هم بزن، وگرنه اگر او مغشوش بود به این معنا درهمی بود، در طلایی بود که ناخالص بود یا نقره‌ای بود که ناسره بود، که هرگز او رو به شان نمی‌انداختن. که اگر از اون قبیل باشد که باید به دور انداخت، یقینا همه ما فتوا و حرمت بطلان چنین معاملی میدیم. پس گذشته از این که این روایت ضعف، قبل در موقع خوندن هم این روایتی که بخوندیم از اون حسن سجاده بود، به اشاره کردیم به این که این سندن مشکل دارد و ضعیف هم هست. روایت پنجم همین باب 86 بود که ان محمد ابن احیان بعض اصحابنا گذشته از این که مرسل است سجاده هم است. این سجاده که گفتیم این حسن ابن علی ابن ابی عثمان است که معلق ملقه به سجاده است و ضعیف است و فاسد العقیده است و قالی است. خب این گذشته از مشکل سندی این است که میگد موسی بن بخش میگد کنا این دعب الحسن علیه السلام و ازن دنانی رو مسبوبتون به نیده فنظر الى دینار فاخذه بيده ثم قطعه بنصفين ثم قال لي القي في البالوه تا لا يباع شيء فيه قش. خب این معلوم می شود که ابزار گل زدن بود، وگرنه طلای ناخالص دیگه تو شاه نمیندازه. که این از همون قسمی است که همه ما میگیم محرم است. نه، این امر خارجی با اسراف همراه است، عیب ندارد، ولی هیچ ارزش ندارد. معلوم می شود که بدلی بود. بله، معلوم می شود که ابزار فساد است. اگر این مغشوش را، اگر مغشوش را چون چهار صورت داشت دیگر، یک صورتش محرم بود، طرفین جاهل باشن که حرام نیست، طرفین عالم باشن که حرام نیست، فروشنده جاهل باشد و خریدار عالم که حرام نیست، این سه صورتش حرام نبود، یک صورتش حرام بود که فروشنده عالم باشد و خریدار جاهل. خب این حکم تکلیفی، گاهی حکم تکلیفی هست و وضعی نیست، یعنی حرام هست و باطل نیست، مثل این صور یاد شده. گاهی باطل است و حرام نیست، مثل اینکه خود خریدار فروشنده آشنا نبود، خود او هم فریب خورده، یک درهم جعلی را، یک انگشتر جعلی و بدلی را خریده، پشت ویترین گذاشته، الان به مشتری داره میفروشه. مشتری بعد فهمید این بیچاره به خریدار هم فروشنده هم متضرر شد، چون هم خریده و متوجه نشده. خب اینجا معامله باطل است، ولی هیچ معصیتی نیست، برای اینکه فروشنده که عالم نبود، این جعلیه، که این تازه مغازه زرگری باز کرده، خودش هم فریب خورده. پس گاهی حرمت هست بدون بطلان، گاهی بطلان هست بدون حرمت. جایی که امام سلام الله علیه دستور میده این بندوز تو چاه، معلوم میشه هیچ مالیت ندارد. اگر چیزی مالیت داشته باشد که از دستور اسراف نمیداد که. نه، این فر چیز نیست، معنی که پرهیز است. حالا یا چاه بنداز، نه اگر ارزش داشته باشد که برابر ارزشش حفظ میشه، فتوا میداد به اینکه معامله حرام است، این کار حرام است، اعلام بکن دیگه، نمیگن اسراف بکن، که میگن اعلام بکن یا ارزون بفروش. خب بله، و اصلا اینجا همین، این هم احسن، این هم همونه، این برمیشه جز فتنه چیز دیگه بر نمیاد. مسجد ضرار جز فتنه چیز دیگه نبود. حارب الله و رسوله ضرارن بین الناس لمن ارسادن لمن ناس حارب الله و رسوله، همینه. این سنگ و گل فقط برای فتنه ساخته شده، اینو گفتن خراب کن. مثل همون مثال هایی که گفته شده، اون چوب فقط برای نوازندگی است، اون چوب فقط برای برد و باخت است که کاری جز فساد و فتنه از اون نمی آید. بله اینجا جای تخریب. اما اگر نه یکی، حالا یک شیری بود، یک لیتر شیری بود، یه مقداری آب توش ریختن، اینو میندازن تو حوض، مصداق اسراف و حرام دیگه. منتها اشاره شد به این که از در حکم تکلیفی چهار صورت هست که یک صورتش حرام است، بقیه حرام نیست. از نظر حکم وضعی هم چندین صورت هست که یک صورتش باطل است، بقیه باطل نیست. گاهی حرمت تکلیفی هست بلا بطلان، گاهی بطلان هست بدون حرمت تکلیفی، همین تفکیک پذیر است. حالا اگر یک کسی، حالا همه این شیر فروش ها که خب یه مقدار آب ریختن، فتوای بر این است که همه اینا رو بندازن تو رودخونه چون مزیج ممزوج است، اگر چیزی مزید شد قیمتش میاد پایین، نه اینکه بندازن تو رودخونه و چاه. این هنده که دستور فرمود بنده تو چاه، معلوم میشه که جز فتنه چیزی از اون نمیامد. و اما مسئله این که اونی که مرحوم شهید رضوان الله علیه در ذکرایات کرده است که در باب نماز جماعت که اگه کسی وارد شده است به خیال اینکه این امام جماعت زید است و به او اقتدا کرده بعد معلوم شد امر است، آیا نماز جماعت باطل است یا نه، ناظر به اینکه آیا عشاء عنوان بر عشاء مقدم است یا عشاء بر عنوان، این رو هم در باب بطلان معامله مغشوش یاد کردن. صاحب جوان فرمود که اصلا از این قبیل نیست، صاحب مرحوم نراقی فرمود از این قبیل نیست، شیخ فرمود از این قبیل نیست. سرش این است که یک شیء خارجی دارن اونجا به عنوانی که همیشه امام راتب اینجا زید بود، همیشه زید نماز بخوند و امام راتب زید بود، این شخص به عنوان زید آمده، بعد مرحوم زید مسافرت کرده، امر به جایشون داره نماز بخونن. اینجاست که خود اون شخص قصد زید کرده و اون زیدی که در ذهنش بود تطبیق کرده بر امام حاضر. اینجا جای این هست که آیا اون عنوان بر اشاره مقدم است یا اشاره بر عنوان. اما در این مواردی که مثال زده شد در معامله قش، یه ظرفی است که به دست بایی و مشتری است، طرفین هم دارن میبینن همین ظرف، منتها اون طرفش رومو برداشته ترک خورده، نمیدونم. این که نگفت که من ظرف کلی را میخرم، اگه ظرف کلی را بخره که ما تحلیل کردیم گفتیم از باب عوض کردن است، فسادی در معامله نیست. اگر محور انشاء اون کلی باشد، بعد این رو در مقام وفا و تسلیم بدن که هیچ راهی برای بطلان معامله چون قش نیست، قش در وفاست فوراً عوض میکنن. اگر این شیء خارجی است که در دست بای فروشنده است، همین را می‌خرد، منتها به تخیل صحه است یا به اشتراط صحه است، این از سنخ تقدیم عنوان بر اشاره نیست. البته گاهی خود انسان بعد از نماز نمی‌داند که هدفش این بود که فقط به زید اقتدا بکند، منتها تخیل کرد که این امر است، این شخص زید است و قصدش این بود که اگر زید نیست اقتدا نکنه اصلا، یا نه به عنوان که این شخص امام جماعت انسان عادلی است، نماز جماعت ثواب دارد، من نماز بخونم، اون تا خیال کردم زید است، خب نشد امر است. خود او بعدها شک میکند، نمیدوند از چه سنخ بود. این است که اینجا مسئله قابل تر است، اما در اینجا مرحوم صاحب جواد از این سنخ نیست، برای این که هر دو دستشون این ظرف مبرداشته است، دارن همین رو معامله میکنن، منطقه هم میگوین این ظرف سالم است، بعد معلوم شد این ظرف سالم نبود. پس از سنخ تقلیب اشاره، غلب دادن اشاره بر عنوان یا عنوان بر اشاره، از اون سنخ هم نیست. فتحصله که هیچ دلیل تامی برای بطلان معامله نیست و نشانش این است که در باب خیارات هم میگوین اگر کسی قشی در معامله کرد، بیع او صحیح است، منتها طرفی که مغشوش گیرش آمده خیار دارد. تدلیس از همین قبیل است، خیار تخلف بس از همین قبیل است، خیار تخلف شرط از همین قبیل است و ماننده آن. یه فرعی رو مرحوم شیخ رضوان الله علیه عنوان فرمود، دو فرع دیگر البته که مونده، و این است که گاهی اون چرا که مشتری تحویل میگیرد و میبیند که برابر خواسته او نیست، از این سنخ است که مثلا جلدین شرح لومه خواسته، در حالی که این وقتی که دو جلد برد منزل باز کرد دید که یک جلد شرح لومه است، یک جلد هم کتاب سیوتی. خب این دو حال است. یه وقت است که هیئت اجتماعی مقوم بیع است، طوری است که این در حقیقت یک مبیع بود منتها جزئی ناقص و جزئی کامل، جزئی مطابق جزئی غیر مطابق، اینجا خیار تبعای صفقه دارد و میتونه معامله به هم بزنه. یه وقت است که نه، از این سنخ نیست. این گفته آقا این صبره از گندم این کود چند من است، چقدر میفروشی؟ گفت این 10 من است، من این هم 1 درهم. بعد وقتی کشیدن دن که 9 من است و 1 منش خاک بود. اینی که مرحوم شیخ دارد اگر ترابی زمینه هنته بشود این بود باز بشکه که کجا خیار دارد، کجا معامل باطل است. اگر یکیسی یک صبری از گندمی را در رفته میدان از این سیب زمینی فروش گفت این چقدر، گفت این 1 تنه، کیلویی چند، کیلویی این مقدار، یا منی چند، منی این مقدار، در حقیقت روی کیلو و من معامله شده، منده خیال کردن 1000 کیلوست. بعد وقتی کشیدن دیدن به این که این 990 کیلوست، 10 کیلوش خاک بود. اینجا نه جای خیار هست، نه خیار تبع و صفقه هست، نه خیار عیب هست، هیچی نیست. چرا؟ برای اینکه بازگشت این معامله این است که این سیب زمینی کیلوی فرونقدر، منی فرونقدر. بعد شما بررسی کردن، توضیح کردن دیگر 990 کیلوست. خب بنده 990 کیلو معامله میکنن به خریدش کنن. اون 10 منش خاکه، در برابر اون 10 من کسی یا 10 کیلو کسی پول نداد تا بگیم خیار تخلف بس بس، خیار تبعای صفقه است، خیار فلانه، از اون سنخ نیست. اما یه وقت است که نه، این جلدین شهر لومه، یکی شهر لومه در آمد، یکی سیوتی، اینجا جای خیار تبعای صفقه است. پس اینی که مرحوم شیخ فرمود ترابی اگر زمینه گندم شد خیار تبعای صفقه است، باید محورش مشخص بشه که کسی تراب که نخرید. که اگر کسی خاک خریده باشد، بله شما خیال بکن مثلا یک کسی مجموعه رو تحویل داده که نصفش خاک بود نصفش، شاید در اون زمینه بگن برای خیار تبع و صفقه است. اما در این صبره‌ای که خود شما شیخ مثال میزنید، این بازگشتش بینه که کیلوی فلانقدر، منی فلانقدر، بعدم در موقع توزیل یا مکیال معلوم شد به این که این 10 کیلو کمه. یه جا خیارت و صفقه نیست که، نشونش همه عرف و غلاست. این کاسبی که از میداندار 100 کیلو سیب زمینی میخرد، یک کودیست، اینجا صبریست از سیب زمینی، خیال کردن 100 کیلوست. بعد موقع توزیل و اینکه 95 کیلوست، 5 کیلوشم خاکه، اون تو ذهن کسی نیست که معامله باطل باشه، 1. تو ذهن کسی نیست که معامله صحیح باشه و خیاری، 2. نه باطل است، نه صحیح خیاری است، بلکه صحیح لازم است. چون روح این معامله بینه که کیلوی فرون قدر، حالا هم شماردن در 95 کیلوست دیگه. برخلاف این که جلدین شهر لومه رو بخرد، یکی شهر لومه در بیاد، یکی زیوتی، اینجا جای خیار تبع و صفقه است. پس بنابراین اینی که مرحوم شیخ فرمودن به این که اگر تراب زمینه گندم بشود خیار تبع و صفقه دارد، خود این مسئله به 2 فرع تقسیم بشود که یک جا خیار تبع و صفقه دارد، یک جا اصلا هیچ. والحمدلله رب العالمین.